ورع و پرهیز از گناه. مسجد دانشگاه تهران، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 23، 36 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سخن ما در این ماه رمضان درباره ترک گناه و معاصی باقی موند و به چند تا دستورالعمل ریز، یعنی ریز که چه عرض بکنم، کاربردی در مورد ترک معصیت اشاره بکنم، غیر از انگیزه های نورانی که طبیعتاً خیلی زیباست هرچه بهتر و متنوعتر در دلها قرار بگیره. درباره ترک گناه بسیاری از اوقات باید فرار رو برقرار ترجیح داد. اصلا اینجوری نیست که ما لازم باشه در جریان ترک گناه همیشه مقابل گناه بایستیم، بریم تو عرصه‌ای که بخواد گناه زمینش پیش بیاد بر ما غلبه بکنه. خود این عملیات فرار که اصلا هم مذبوحانه نیست، خیلی قهرمانانه است، یک عملیات نورانی است که انسان رو به ورع که عالی ترین نوع تقواست نزدیک میکنه. ادب ماه رمضان هم همین رو اقتضا میکرد. ما بعضی از اوقات باورمون نمیاد که خدا خیلی زیادی برای ما احترام قائله و بسیاری از اوقات شرایط گناه رو به خاطر فرار نکردن ما از گناه برامون پدید میاره. اگر ببینه ما داریم فرار میکنیم، خب برخورد او هم متفاوت خواهد شد. ما فکر میکنیم خدا 24 ساعته دنبال ما گذاشته، دنبال ما کرده که ما مبادا گناه بکنیم. بعد تو این وسط ما هر لحظه ای که فرصتی پیش بیاد در واقع تونستیم یک لحظه از دست خدا فرار بکنیم، در حالی که اصلا موضوع اینجوری نیست. فرق خدا با مأمور راهنمای رانندگی خیلی زیاده. شما وقتی که یه مقدار تمایل به خلافکاری درتون زیاد بشه، راه‌های ورود ممنوع زیادی رو سر راه شما میچینه خدا و بالاخره یه جورایی هم تو می‌بینی که باید درگیر بشی. لذا در مقام ترک گناهی که از عملیاتی که خدا باید ببینه از بنده خودش، یا اگر ببینه خیلی بنده خودش رو مورد شفقت و رحمت خودش قرار میده، خیلی اون قسمت‌های نورانی قلبش رو نورانی تر خواهد کرد. بخش فرار از زمینه گناه و فرار از گناه هست. خیلی از اوقات به بهانه بسیار ساده کنجکاوی انسان به معرکه گناه کشیده میشه. فرار از عرصه و زمینه گناه یکی از راه‌هایی است که بعضی وقتا آدم میتونه ازش خیلی خوب استفاده کنه. نمیخوام بگم همه جا میشه این کار رو کرد. این یک راه، این یک قاعده برای ترک گناه. یک قاعده هم قبلا ما گفته بودیم که اون رو باید همینجا کنار این قاعده ذکر بکنم و اون درگیری مستقیمه. میگه چیکار کنم غیبت نکنم؟ محکم وایسا، زبان رو ببند و مقاومت کن، محکم بایست و تلاش کن و مبارزه کن. با بسیاری از گناه ها با مقاومت مستقیم و رو در رو که انسان انجام میده میتونه برخورد بکنه. اینم یک نوع مبارزه. یک نوع مبارزه دیگه با گناه این است که انسان انقدر خودش رو مشغول بکنه به کار خوب، انقدر خودش رو درگیر بکنه با فعالیت‌های نورانی که خلاف گناه محسوب میشن اونها و راهی هستن در مقابل راه معصیت، اینقدر خودشو درگیر کنه که نتونه برسه به گناه. من بعضی وقتا به جوانها میگم که برو فوتبال بازی کن، میگه فوتبال، میگم بله برو فوتبال بازی کن، برو ورزش کن، برو درگیر کن خودتو به مسائل دیگه. مشغول بودن از گناه، مشغول بودن به امور دیگه، یکی از راه‌های جدی مبارزه با معصیت، به حدی که روایت داریم از امام صادق علیه السلام اگر جوان بیکار بمونه قطعا گناه میکنه و قطعا به دوزخ خواهد رفت. حالا بیکاری بعضی وقتا به عنوان موزل اجتماعی مطرح میشه، بعضی وقتا هم فرهنگ یک جامعه است، بعضی وقتا موزل اجتماعی است، مثل مشکلات اقتصادی که ربطی به فرهنگ هم نداره، بعضی وقتا فرهنگ یک جامعه است. ما الان توی فرهنگ جامعهمون بیکاری برای جوانها مود رواج داره، باب نهادینه شده است. اصلا دبیرستانها به نوجوانها، به جوانها که در آغاز سنین جوانی هستن تحمیل میکنن بیکاری رو، دانشگاهها به جوانها بیکاری رو تحمیل میکنن، میگه تو اینقدر بیشتر لازم نیست کار مفید انجام بدی و بعد اون همه اوقات فراغت رو چیکار بکنه. وقتی که در مقابله با گناه یکی از راه‌های بسیار اساسی مشغول بودنه و امام صادق علیه السلام میفرماد، گویا در این روایت داره که قسم میخورن اگر جوان مشغول نشه به فعالیتی و بیکار باشه، قسم میخورن قطعا گناه خواهد کرد. و بعد میفرمان که دوباره با قسم که قطعا به دوزخ هم خواهد رفت. این هم یکی دیگه از راه های مقابله با گناه. یکی دیگه از راه های، اینا مجموعه از راه های کاربردی رو بگم، غیر از انگیزه هایی که ما در روزهای قبل سعی میکردیم بسازیم توی این مدت، غیر از بحث انگیزه، یکی از راه‌های دیگه برای ترک گناه این است که انسان بین خودش و گناه، چنان که در روایت فرمودن، دیوار بکشه، اطلاع خودش رو کم بکنه، آگاهی خودش رو کم بکنه. یه وقت انسان از زمینه عینی و عرصه عملی گناه فاصله میگیره، یه وقت از زمینه ذهنی و عرصه فکری گناه فاصله میگیره، آگاهی خودش رو نسبت به گناه از بین ببره. در کنار آگاهی، یعنی خبر نداشته باشه از گناه، آقا من نمیخوام اینو خبردار بشم، بعد کی ببینم؟ بعضی وقتا برای آدمها خوندن صفحه حوادث برخی از حالا نشریاتی که تو صفحه حوادث کار بیشتری انجام میدن زمینه برای گناه فراهم میکنن. خب دیدن برخی از فیلم ها زمینه برخی از آگاهی ها رو ایجاد میکنن. آقای دین ما زیاد ظاهرا موافق با این نیستش که بله آدم باید همه چی ازش خبر داشته باشه تا مبادا مثلا منحرف بشه. نه، آقای دین ما معمولا منشش غیر از اینه. اجباراً اگه آدم خبر دار شدش کار نداره، ولی حالا چرا باید من باید همه راه های فساد رو خبردار بشم بعد نرم؟ مثلا خودمون خبردار شدن فلسفه چیه؟ هوشیاری باید باشه، در این تردیدی نیست. آدم خودشو به حالوگری هم نباید بزنه، حماقت هم نباید باشه، جهالت مطلق هم معلومه که نباید وجود داشته باشه، ولی بسیاری از اطلاعات اضافی و مضر نتیجه جز آلودگی و مبارزه های بی جایی که انرژی آدم رو صرفا میگیرن نداره. شما میدونید با بعضیا نشست و برخاست کردن اطلاعاتی رو بهتون خود به خود میده که آلوده میکنه ذهن انسان رو. در کنار این آگاهی که فرمود بین خودت و گناه اصلا دیوار بکش، چی کار داری بدون اون ور چه خبره؟ تو طرف خودت مگه خیلی قشنگ نیست میخوای سرک بکشی ببینی اون ورا چه خبره؟ خود این انگیزه برای تفحص علامت یه چیزاییه. خب اون چیزا چیزای قشنگی معمولا نیستن، نشون میده ایمان در اوج نیست، محبت در اوج نیست، خواسته های بلند در وجود تو شکل نیافته، علامت اینجور چیزاست. خب طبیعتا یه همچه آدمی بعد از اینکه آگاهی یافت دچار معصیت هم میشه. در کنار این کار دیگری که باید انجام داد، ببینید عرصه عینی و صحنه عملی گناه رو آدم بذاری کنار، عرصه ذهنی و علمی گناه رو هم محدود بکنه. بعد حالا اون چیزایی که میدونه تذکرش رو برای خودش حرام بدونه. یکی از مقدمات بسیار آلوده کننده برای گناه خصوصا در دوران جوانی تخیله. فکر گناه بدتر از خود گناه روح انسان رو آلوده میکنه. چرا میگم خصوصا در دوران جوانی؟ البته تا میان سالی هر چقدر دادم بره بالاتر کم کم این عامل از بین میره و کمتر میشه، چون تخیل همیشه شیرین تر از واقعیت میتونه یک سلسله معاصی رو برای آدم جلوه بده. خیال برخی از لذت‌ها لذتش خیلی بیشتر از خود لذت هاست و انسان اگر نتونه خیال خودش رو، یاد خودش رو، یادآوری خودش رو، پرورشی که در یاد ایجاد میکنه، پرورشی که در خیال به یک موضوع میده، اینو اگه نتونه کنترل بکنه بعدش بقیه نمیتونه کنترل بکنه. اون ضرب المثل مشهوری که میگه مرغ همسایه قازه، اون کار تخیل انسانه. حالا روایتی هست که نمیتونم این روایت رو صریحا بخونم که مثلا یه عده از افراد پیش امیرالمؤمنین بودن، ظاهرا حضرت در کوفه بودن، نمیدونم در کدوم موقعیت بوده حضرت. بعد اینها دوچار یک گناه چشم چرانی میشن، همه درگیر میشن تو اون صحنه با این موضوع. بعد حضرت به اونها میگه که شما فکر میکنید دارید یک مثلا لذت برتر و بهتری رو مشاهده میکنید یا ذهنتون شما رو به اون سمت سوق میده، هیچ تفاوتی با آن چه که دارید نمیکنه. آدم اگر به قوه خیال خودش میدان بده، این قوه خیال میتونه قصه رو خیلی برای انسان شیرین تر از اون چیزی که هست جلوه بده. البته امروزه فیلم ها، موسیقی ها و حالا برخی از نما آهنگ ها و اینها که دیگه به اوج رسیدن، در جهت پرورش قوه خیال تا آدم بتونه از این قوه خیال بیشتر معصیت بکنه، بیشتر استفاده بکنه در معصیت، دیگه فوق‌العاده شدن. او فکر میکنه انسان چه خبره و آدم ها صریحا تن در میدن به این موضوع. دوست دارن از معصیت لذت ببرن، دوست دارن از پرورش خیال به صورت الکی و به صورت کاملا کاذب لذت ببرن. این لذت های حد اقلی رو خیلی بهش آدم ها دامن میزنن. من نمیخوام به بحث لذت وارد بشم و بریم سراغ اون مباحث قبلیمون که مبانی ترک گناه رو در انسان تقویت میکنن، ولی آدم ها اصلا امروزه یه فرهنگی پیدا کردن، همونطوری که روزهای اول عرض میکردم اصلا کلمه ترک گناه کلمه قشنگی نیست. اصلا کلمه ترک گناه کلمه دلنشین نیست، کلمه مهمی نیست، کلمه معنوی هم حتی نیست، یک کلمه متعصبانه متدینانه است. تو مباحث عرفانی هم به ترک گناه خیلی وقتا نمی پردازن و شیرینیشون هم از این جهته که از این جهت با آدم گزندی نمیرسونن، زخمی نمیزنن. یعنی اون بحث ها رو نمیخوام برگردم، ولی شما اگر دقت بکنید توی احکام اسلام، توی بسیاری از برنامه های تربیتی دین، میبینید که در این برنامه ها دین مخالفه با اینکه شما هیجان کاذب برای لذت بیشتر بردن از دنیا برای خودت ایجاد کنید. حتی نمیتونم همش رو توضیح بدم. اینکه آدم فیلم سیاه‌سفید رو برای خودش دیدید، بعضی وقتا رنگی تعریف میکنه، یا باید در یک فضایی باشه که بتونه. غربیا به اینجا رسیدن دیگه، لذت از زندگی عادی نمیبرن، مجبورن برای لذت بردن چیکار کنن. مثلا فرهنگ برهنگی کاری کرده که اینها دیگه خب لذت نمیبرن، بعد برای اینکه لذت ببرن مجبورن به مسکرات رو بیارن، مجبورن در یک تجمعهایی، مجبورن در یک تجدید ارتباطهایی لذت ببرن. ببینید اینا رو بهش میگن هیجان گناه، گناهایی که برآمده از هیجان هستن. الان خیلی ها حرفه‌ای و یا هنرمند و یا ماهر در همین جهت هستن که بتونن اینجوری میزان لذت برای خودشون رو افزایش بدن. بعد برنامه‌های تربیتی دین ببینید همش برخلاف اینه، هیجان ها رو زود از بین میبره. چرا تو میخوای وقت تو تلف کنی، انرژی تو هرز بدی سر این چیزا؟ هیجان های کاذبی که میخوان گناه، یعنی زمینه لذت بردن کاذب رو افزایش بدن و طبیعتا انسان رو در دامن معصیت بیاندازن، اینها رو دین یه جورایی کنترل میکنه، که اینا همه برمیگرده به قوه خیال، به قوه وهم. من چیکار کنم؟ خیال کنم لذت بیشتری میبرم، یا با تخیل خودش، یا با ببینید دوباره اونجا هم یه عرصه است. ببینید یه زمینه جلوگیری از گناه زمینه عینیه، یه زمینه جلوگیری از گناه زمینه ذهنی و علمیه، یه زمینه جلوگیری از گناه زمینه تفکر و تخیل آدمه. یه راه مبارزه با گناه فرار کردنه، یه راه مبارزه با گناه جلوی گناه مقاومت کردن و ایستادنه. درست شد؟ این راه هایی که الان من دارم میگم، نه همه راه های مبارزه با گناهی که من همه رو دارم توی جلسه خدمت سروران خودم گزارش میدم. چک کنید ببینید هر گناهی رو چجوری میشه با کدومی که این روش ها میشه استفاده کرد برای ترکش. راه دیگه مبارزه با گناه این استش که تک تک گناهان رو، آثار سوء خاصش رو آدم بدونه. مثلا بیهجابی رو، آثار سوء خاصش رو برای خودش دقیقا متوجه باشه. غیبت کردن رو، آثار سوء خاصش رو بدونه. نماز رو به تأخیر انداختن، بی موالات بودن سر نماز رو، آثار سوء خاصش رو بدونه. بی احترامی به پدر مادر، گناهان کبیره‌ای که بالاخره فهرستشون فراوانن، چشم چرانی، خیلی از این گناه ها گناه‌هایی هستن که هر کدوم براشون آثار خاصی مترتبه. اون آثار خاص رو قبول داری؟ معمولاً انسان آثار خاص هر معصیتی رو بدونه ازش پرهیز خواهد کرد، و این یک قدرتی به انسان در مبارزه با گناه میده. بعضی از گناهان هستن که مبارزه کردن با اونها یکمی دشواره. گناه‌های درونی هستن، مثل صفت‌ها، مثل هوس‌هایی که در گرایش‌های ما ناخودآگاه میان، شبیه ریا، شبیه عجب، یا در صفت‌ها شبیه حسادت، شبیه تکبر. اونها مبارزه کردن باهاشون خیلی دامنه دارتر، خیلی عمیق‌تره. هر کدوم از اونها رو باید جداگانه ریشه‌کن کرد. مثلا برای حسادت، آدم خود حسادت رو اگه بدونه چه خبره، آدم حسود از ولایت اهل بیت حسادت و طهارت دور میشه. امام زمانی هم چه آدمی رو نمیپسنده هیچ وقت، این نمیتونه دلش نزدیک بشه به اولیاء خدا، این نمیتونه شیعه گریش در اوج قرار بگیره. حسادت رو در روایات در حدش کفر معنا کردن. بعد ابلیس به یارانش میگه که تا میتونید مردم رو به حسادت وادار کنید که پیش خدا معادل کفره. هر گناهی رو، عصبانی شدن، اینا رو ریشه هاش آدم بدونه که چرا در من یه هم چیزی پدید اومده. شما میدونید یکی از ریشه های عصبانی شدن حسادته، یکی از ریشه هاش، یکی از ریشه های شماتت کردن حسادته. شماتت در مصیبت، یک کسی بلایی سرش اومده، آدم دو تا بزنه سرش بگه نگاه کن آخه ببین چیکار کردی با خودت، یه دو تا هم بزنه، شماتت در مصیبت علامت حسادته. ریشه های بدیا رو بدونه، آثار بدیا رو بدونه، اینها خیلی کمک میکنه به ترک گناه. ببینه آدم، این دیدن خیلی مهمه. آثار گناه رو اگر انسان بدونه راحت تر میتونه با گناه مبارزه کنه. ریشه های گناه کردن رو اگر در روح خودش انسان ببینه، من چه ضعفایی دارم. الان به هر کدوم از ماها بگن که شما چه ضعفایی دارید، شما میتونید فهرستش رو اعلام کنید. من این ضعفا رو دارم. هر کسی یه ضعفایی داره با خودش، یه سری ضعفا معمولا مشترکه، باید همه روش کار بکنن. دانستن اون ریشه های ضعف ها که عامل گناه میشه میتونه انسان رو نسبت به اون هوشیار بکنه. فقط کافی آدم ناراحت بشه به ریشه های معصیت، با بغض نگاه بکنه، مثل اشعه لیزر که تو پزشکی میزنن، با اشعه میگن بعضی از حالا چیزا رو تو جسم انسان جابجا میکنن، میسوزونن، نمیدونم چی کار میکنن، این مثل اشعه کار میکنه. من این حسادتو دارم، بهش با غضب نگاه کن، درست میشه. کاری برای نیست بکنیم، ما مذمت نفس بکن در همون ناحیه به صورت متمرکز و مداوم، نه گاهی یه خمیازه بکش. خب اگه ما این ویژگی بعدمون هم به این میرفت خیلی خوب بود، بعدش هم آدم یه غلطی بزنه و بگیره بخواب و تو مبل این بر اون ور بشه و اینجوری نه. خب پس هر گناهی رو اگر آثارش رو بدونیم کمکمون میکنه برای ترک. هر گناهی رو اگر ریشه هاش رو بدونیم کمکمون میکنه برای ترک. اینا رو باید همه رو نشست روش برنامه‌ریزی کرد و دقت کرد. در کنار اینها یه سری خوبی ها هستن که نقششون در مقابله با گناه خیلی بالاست. اون خوبی ها رو در مقابله اونها تقویت کردن. این راهی که من الان دارم خدمت شما عرض میکنم یه راهی است که واقعا راه ساده ایه. شیرین ترین راه ترک گناه هم همین راهه. من بیام چیکار کنم؟ بیام خوبی هایی که علاقه به خوبی ها، صفات خوبی که در روح من میتونن مانع فاصله گرفتن من از گناه بشن، اونا رو تقویت کنم. مستقیمنم که درگیری با گناه نیست اسم اونا، مستقیمنم اسمش مبارزه که نیست که آدم خسته بشه یا توان نداشته باشه. اون خوبی ها رو افزایش بدم. یکی از اون خوبی ها، یکی از انواع این خوبی ها که آدم میتونه اونها رو روشون کار بکنه، تقویت بکنه و بعد از اون طرف موجب ترک گناه بشن، عادت به کارهای خوبه. به بعضی از کارهای خوب خودمون رو عادت بدیم. عادت که کردیم دیگه خیالمون راحته، ما دیگه همیشه با این عادت هستیم. عودوا انفسکم بالخیرات، نفس خودتون رو به کارهای خوب عادت بدید. این یه نوع از کارهای خوبه. نظم مثلا یکی از کارهای بسیار خوبه در مقابله با گناه. نظم خودش یک عادت خوبه، به عنوان مصداق برای عادات خوب دارم عرض میکنم. پس رفتارها و عملکردهای خوبی که میتونن ما رو از گناه باز بدارن و دائره رو برای گناه تنگ بکنن، اونها رو هم افزایش بدیم. اینم یکی دیگه از انواع کارهای مثبتی که در مقابله با گناه میشه کرد این هستش که گرایش های خوبی که مقابله با گناه میتونن بکنن ببریم بالا، که ما همیشه مثال اعلایی که اینجا میزنیم محبت به اهل بیت عصمت و طهارت. آدم گناهکار معلومه که از ضعفایی که داره اینه که دوست داشتنی های خیلی عالی قشنگ کم داره. آدم این دوست داشتنی ها رو در قلب خودش زیاد بکنه، اونا جا رو برای گناه تنگ میکنن، اینا گناه رو پس میزنن، بیرون میزنن. گرایش های خوب رو در قلب خودش افزایش بده. یکی دیگه از کارهای از انواع کارهای خوبی که جا رو تنگ میکنن برای گناه و معصیت، افکار مثبت و نورانی، افکار بلنده، که آدم این افکار رو خصوصا اگر این افکار آرمانی باشن مدام در ذهن خودش افزایش بده. صفحه ذهن ما اکثریت رو ببینید، در صفحه ذهن ما چی تشکیل میده؟ در صفحه ذهن ما اکثریت با چه فکریه؟ ما آینده قیافمون، سعادتمون، عاقبتمون همونجوری خواهد شد. در طول 24 ساعت چقدر به آرمانهای بلندمون مثلا فکر میکنیم؟ توی هر زمینه ای فکر انسان شروع بکنه به کار کردن، وقت اگر تو زمینه های مثبت شما این کارها رو، تفکر رو انجام بدید، چقدر زیبا و نورانی خواهد شد وجودتون، روحتون، و بعد دوباره جا برای معصیت کم میشه. کسی گناه میکنه اکثر فکرش اشتغال به امور نورانی و مثبت و الهی نداره، گرایش های خوب درش قوی نیست، عادت های خوب در زندگیش فراوان نیست، اینها اومدن جا رو خالی کردن برای معصیت. از اون طرف هم که در مقابله کردن با معصیت یه مجموعه ای رو عرض کردم، راه حل‌ها رو، یه فهرستی که من حتی این فهرست رو نشمردم هم که بگم چند تا شد، اینا مجموعه ای هستن از راه حل‌هایی که مقابل ما قرار دارن. منتها اینا رو آدم خوب فهرست رو بنویسه، بعد دونه دونه یه مدتی روش کار بکنه، رو هر کدومش یه مدتی کار کنید، ملکه میشه برای شما. ملکه که شد، خوی ثانویه شما میشه جریان مبارزه. و نکته آخری که به همه نکات قبل اضافه کنم، از نکات بعدی که جلسه بعد عرض خواهم کرد تو نکات کاربردی جداش کنم و همینجا عرض بکنم، این هستش که واقعش اینه که، حالا با این عبارت عرض کنم، هر شغلی یک، میگن شرح مشاغل، یک مهارت شغلی خاصی رو اقتضا میکنه. مثلا آقای دکتر، یه پزشک، یه طبیبی که از مهارت‌های شغلی که باید داشته باشه نسخه نوشتنه، اسپل داروها رو باید بلد باشه، اسم داروها رو باید احیانا بلد باشه از حفظ. حالا این جزئی از مهارت‌هایی است که این شغل اقتضا میکنه. یه آقای پلیس گزارش نوشتن رو باید بلد باشه، تیراندازی باید بلد باشه، یه تایپیست یا یک کسی که منشیه، کارهای منشیگری میکنه توی اداره، باید تایپ بلد باشه مثلا. حالا اینا مثالهایی است که میشه زد. ایمان، اسلام، متدین بودن، یه مهارت‌های خاصی هم تو زندگی انسان نیاز داره. بدون اون مهارت‌ها نمیشه دینداری کرد، یلخی نمیشه. یکی از اون مهارت‌ها که ما باید در خودمون افزایش بدیم هوشمندیه. دیدید این هایی که کاراگاه هستن، فیلم‌های پلیسی نگاه کردین؟ میاد توی یه جایی، نگاهش به همه چیز با همه فرق میکنه. اون چرا اون گوشه تغییر کرده؟ اون این چرا اینجوریه؟ این کیه اینجا ایستاده؟ کاراگاه دیگه اسمش روشه. نمیدونم چه تعبیری به کار برم، یه تعبیری تو ذهنم هست به زبونم نمیاد. اینجور هوشمندی و هوشیاری رو کسی که میخواد به ترک گناه بپردازه باید داشته باشه. با بی حوصلگی و حالوگری نمیشه آدم زیاد خوبی شد. اینایی که میبینید به اوج مقامات معنوی رسیدن، بسیار هوشمندی خرج دادن سر ترک گناه، این نفس من داره بازی در میاره، این نفس من داره سوسه میاد، داره گربه میرخصونه، این من میدونم میخواد منو تا چند قدم دیگه بعد بکشونه به کجا. هوشمند، هوشیار، حساس، سنسورها همه فعالانه کار بکنه. برای مبارزه کردن با گناه، برای فاصله گرفتن خیلی زیاد از گناه، شاید ما 20 تا مثلا حداقل انگیزه، لایه‌های مختلف ایجاد انگیزه پشت سر هم گفتیم، امروز مثلا یه 12 تایی پشت سر هم راه حل گفتیم. از اون انگیزه ها برای این راه حل آدم استفاده بکنه، توأم با یه هوشیاری. اگر آدم هوشیار نباشه آدمو خواب میبره. کسی که کشی که نفس خودشو میکشه، اومد پیش امام صادق علیه السلام، آقا فرمود که من الان موقع تعقیبات و عبادت و نمازمه. گفت آقا شما حالا زیاد از این عبادت و اینا انجام میدید؟ نه نه، چیزی رو زیاد انجام میدم، من باید مراقب نفسم باشم. انی زنین اون علا نفسی، من زنین یعنی سوء زن دارم نسبت به نفس خودم، و این رهاش بکنم طغیان میکنه، من مواظب شاد باشم، نمیتونم رهاش کنم. امام صادق علیه السلام میفرمایند انی زنین اون علا نفسی، من بهش گمان بد دارم، مگه میشه یه لحظه من این رها کنم؟ یه لحظه خودشو رها نمی کنم. روزهای آخر ماه مبارک رمضان، این حسها نمیدونم به چه دلیلی خوبه در ما ایجاد شده باشه. شاید دلیل دیروز که به عنوان آخرین انگیزه برشمردیم، نه اینکه تمام شده باشه، ما داریم بحثمونو تمام میکنیم، دلیل خوبی باشه. همیشه تو مناجات هاتون به خدا بگید که این حرف امیرالمومنین علی علیه السلام رو عرضه بدارید، بگید خدایا من بیدار نمیشم از خواب غفلت الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر وقتی که تو با محبت خودت منو بیدار کنی، انقدر منو محبتم کنی، نوازشم کنی، بعد در اثر این محبت تو من یه گرمایی بیدار پیدا کنم، بیدار بشم. الهی اولین حرف امام سجاد در دعای ابو حمزه سومالی، الهی لا تعذبنی به عقوبتی، خدای منو با عقوبت ادبم نکن، منو با چوب زدن بیدارم نکن، منو با محبتت بیدارم کن. اون هوشیاری رو انسان اگر از سر سرمستی نسبت به محبت حضرت حق پیدا بکنه، چه زیبایی در وجودش پیدا خواهد شد. یه یادی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بکنم و عرضم تمام. خیلی وقت گذشت از وقت خود بنده. میگن که چرا امیرالمؤمنین سر نماز که همه هوشش و حواسش به خداست خار از پاش میکشن، توجه نمیکنه، انگشتر به سائل میده؟ اگه حواسش به خداست که متوجه نمیشه خار از پاش در میارن، پس اینقدر هوشیاره که اینجا یه گدا اومده تو رکوع انگشتر به سائل میده. خب اینا فکر میکنن بیهوش شدن و مدهوش شدن در محبت خداوند متعال مثل مدهوش شدن عرق و شرابه، که آدم مطلق مدهوش میشه و هیچی دیگه نمیفهمه. نمیدونن بیهوش شدن در شراب محبت ازل خداوند متعال، اون میی که خدا در جان انسان فرو ریخته، مست اون می شدن تو آدمو هوشیار میکنه به تمام ذرات عالم. این گدا که ذره نیست، به این گندگی اینجا پیش آدم وایستاده چرا بهش نگاه نکنه؟ رضا شما میرید کنار مرقد مطهر آقا امام رضا علیه السلام، 1000 نفر رو در جا حضرت پاسخگو هستن. این مال آثار سرمستی در محبت حضرت حقه، به همه چیز هوشیار میشه. کاش محبت او ما رو هوشیارمون بکنه، اما اگر محبت او هوشیار نکرد، ما با هوشیاری خودمون رو روی زمین در خانه دوست بکشیم، در کوی حضرت دوست مقیم بمونیم، بلکه این محبت رو بهمون بدن. محبت رو با آدمای خیلی هوشیار میدن. میخواید یه روزه براتون بخونم؟ خیلی تکراریه ولی برای دل خود من خیلی قیمتیه. این روزه عبرت آموز به جای درس آموز بودن. تر ماه گفت برم از آقای امام حسین اجازه بگیرم، برم برای خانوادم آذوقه بگذارم برگردم. رفت، واقعا شهادت طلب بود، به خاطر شهادت هم اومده بود کربلا. امیرالمومنین بهش خبر داده بود کربلا هست و اینجوری، رفقاش هم جمع کرده بود آورده بود. در شیعه بودن و خوب بودن ترما اصلا تردید نیست، مثل بعضی دیگه که حالا اسمشون نمیبرم نیست، سست بودن. از خیمه امام حسین در اومد بیرون، داشت گریه میکرد. بهش گفتن که آقا اجازه داد بری آذوقه بگذاری بیای؟ گفت آره اجازه داد. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت آخه ببین چقدر پسر فاطمه غریب شده که به من برگشت، فرمود تر ماه میری زود برگردی. ها تر ماه انقدر تیز بود میفهمید امام حسین بی این سادگی ها نمیگه زود برگرد. انقدر تیز بود، رفت آذوقه رو رسوند برگشت. وقتی برگشت به کربلا که دید سر مطهر ابا عبدالله الحسین بالای نیزه است، انقدر به سر خودش خاک ریخت. تر ماه ولی تو انقدر هوشیار نبودی که حسین بهت میگه زود برگرد، یعنی نرو. چرا رفتی؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلوات نرد بفرم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 6649-1202، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935-856-5520.